بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين برای اینکه ما یه بخشی از صلوات نامه ابن عربی رو در مقدمه منبر عرض کنیم، باید بگیم که ادعیه توسل به اهل بیت چند دعا هست. یکی همون دعای توسل معروف که شبهای چهارشنبه قرائت میشه و یکی باز یک صلوات نامه و دعای توسلی است که از خواجه نصیر طوسی هست و یکی هم ابن عربی، ایشون هم برای 14 معصوم داره. اون وقت من این قسمتی که مربوط به امام حسین عرض میکنم. صلوات الله و ملائکته و حملت عرشه و جمیع خلقه من ارضه و سمائه علی المتوحد بالهمت العليا المتوسد به شهود و رضا مرکز عالم الوجود سر الواحد و الموجود شخص الارفان عین العیان نور الله و سره الاتم المتحقق بالکمال الاعظم نقطه دائرة الأزل والأبد المتشخص بألف الأحد فاتحة كتاب الشهادة والي ولاية السيادة والي ولاية السيادة الأحدية الجمع الوجودي الحقيقة الكلية الشهودي كهف الإمامة صاحب العلامة كفيل الدين الوارث لخصوصيات سيد المرسلين الخارج عن محيط العين والوجود انسان العين لغز الانشاء مزمون الابداع مزوق الازواق و مشوق الاشواق مطلب المحبين مطلب المحبين و مقصد العشاق و مقصد العشاق المقدس عن كل شيء سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. هر که از من بگذرد جانش دهند، هر که از من بگذرد جانش دهند، هر که جان در باخت جانانش دهند، هر که در سجن ریاضت سر کند یوسف آسا مصر عرفانش دهند، هر که گردد مبتلای درد هجر از وصال دوست دا درمانش دهند. هر که نفس بت صفت را بشکند، هر که نفس بت صفت را بشکند، در دل آتش گلستانش دهند. هر که بر سنگ آمدش مینای صبر، هر که بر سنگ آمدش مینای صبر، کی نجات از بند هجرانش دهند. هر که گردد نوح عشقش ناخدا، ایمنی از موج توفانش دهند. هر که از ظلمات تن خود بگذرد، خضر آسا آب حیوانش دهند. هر که بی سامان شود در راه عشق، هر که بی سامان شود در راه عشق، در دیار دوست سامانش دهند. هر که چون وحدت به بیسو راه یافت، سر القلب عرش رحمانش دهند. صلوات. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. آیه قرآن است. خداوند در مضمون این آیه می‌فرماید که مؤمنین با همدیگر برادرند. اگر مسئله پیش بیاد اصلحو، اصلاح کنید بین همدیگر رو، نگذارید قهر و دلخوری ادامه پیدا کنه. اصلحو بین اخویکم. در این حدیث هست که اصلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. یعنی یک سال بخوای شما نماز مستحبی بخونی و همچنین تو اون یک سال یه ماه رمضانش، یا ماه رمضان که واجبه، یه ماهش رو هم روزه بگیری، میفرماین که این کار مستحب که اینقدر مشقت داره، ولی بری دو تا مؤمنی که بین این دو نفر یک دلخوری پیش آمده اصلاح کنید. حتی بعضی ائمه علیهم السلام یا بعضی بزرگان بودن که هزینه میکردن، خرج میکردن، پول میدادن، یک کاری میکردن که اینا رو با هم آشتی بدن، مخصوصاً مسئله رحم و ارحام، اون که دیگه واویلا. اگر بخواد انسان قطع رحم کنه با عموش ترک سلام و علیک و با فامیل مادری، با فامیل پدری، بخواد انسان رفت آمد رو به کلی قطع کنه. حالا بعضی ها میگن که خب ما چیکار کنیم، ما یه خانواده مذهبی هستیم، ما اگر بخواییم رفت آمد کنیم از نظر دینی ایمانی مشکل پیدا می کنیم. اونا هم حرف ما رو قبول نمی کنن هرچی هم بگیم. اون وقت ما بر بچه هامون تربیت خانوادهمون مشکل پیدا میشه. خب اینا هم که تو خانواده ما ارهام ما همه که نمازخون نیستن، همه که اهل خدا نیستن. اگر ما بخوایم که این رفت آمدی کنیم دینمون ایمانمون ضعیف میشه. ما وظیفه شرعیمون چیه؟ چیکار کنیم؟ من عرض میکنم که یه جوری باید با اینها رفتار کرد، با خوش اخلاقی، با سلام علیک، با مهربونی، با محبت، بلکه جذب بشن. حالا اگر اونا خودشون بخوان قطع کنن، شما وظیفت این نیست، ولی اون که تلفن رو برداری. خب بالاخره خواهرت، خونه اونا خواهر شما، دختر شما، یکی از فامیل شماست. سل رحمک ولو بالسلام، حدیث داره ها، ولو با یه دونه سلام کردن حالشو بپرس. اگرم نمیتونی بری، فرض کن خارج از ایران، امریکا از کجاست، ولی شما هر مدت یه حالی ازش بپرس. این یه وظیفه شرعیست. خب حالا در موضوع اخوت داشتیم صحبت میکردیم. پیغمبر اسلام در مدینه منوره بین اصحاب صیغه اخوت میخوند. شما میدونید که عید قدیر هم که میشه مستحبه دوتا شیعه مؤمن دست تو دست هم بذارن و صیغه اخوت و برادری بخونن. اما ما دیگه صیغه خواهر برادری نداریم. بعضی هم خانم بگن خواهر بر صیغه نداره. چرا؟ خواهر خونده داریم، یعنی این که دوتا خواهر با هم دیگه صیغه خواهری بخونن با هم، این مشکل نداره. اما این که بخواد یک نامحرمی با یک نامحرم دیگر صیغه اخوت بکنه وارد نشده. البته در اصل دین و مذهب ما همه با هم برادر خواهریم. در اصل مشترکات دینی خدا، پیغمبر، حضرت علی، احکام الهی، عبادات، همه با هم سر یه سفره هستیم و مشترک هستیم. ولی حالا چرا پیغمبر صیغه اخوت اجرا میکرد بین اصحابش؟ میگن سرش این بوده. میدونید که بیش از 80 جنگ و غزوه پیغمبر رو انداخت. این اسلامی که امروز به دست من شما رسیده، میدونید چقدر پایین قرآن و اسلام خون ریخته شده، چقدر غزوه، چقدر جنگ و چقدر مشرکین، کفار، همه اینها تا امروز بده. همین امروز هم من داشتم نگاه میکردم جنگ غزه و اسرائیل. دعا کنیم برای این فلسطینی ها. این وضعی که الان دو روز پیش آمده معلوم نیست چند روز دیگه طول میکشه. خب این هم یه جنگیست. بنابراین این همه جنگ ها، این همه شهادت ها، این همه خون ها که ریخته میشه برای اینکه من شما مسلمان بشیم، من شما را خدا را پیدا کنیم. پیغمبر با اصحابش که صیغه برادری میخوند، علتش این بود که گاهی بعضی از جنگ ها طول میکشید. مثل امروز که هواپیمایی نبود، وسیله نقلیه نبود، میخواست یه عده‌ای مثلا برن تا اون مرز دشمن چقدر را، چون نمیشد که بشینن تو مدینه و لشکر بیاد مدینه هجوم کن، نمیشد که. پس میخواست که مثل مثلا غزوه تبوک پیغمبر از مدینه را افتاد، این همه را تا مرز روم چقدر طول میکشه؟ یه ما، دو ما بری، دو ما برگردی. خب حالا این زن و بچه این اصحابی که تو لشکر اسلام رفتن، اینا چی میشه؟ اینا خونهاشون تو مدینه است دیگه. خب پس یه چند نفری میمونن تو شهر مدینه. اینها وظیفشون این بود که وقتی پیغمبر صیغه برادری میخوند، میخواست که برن در خونه این خانواده ها ببینن که اینها نیازهاشون، حاجتهاشون، خرید بازار دارن، مسائلی دارن، اینها رو براشون انجام بدن. از این جهت صیغه اخوت خونده میشد. حالا بیایم بین امام حسین و آقا ابوالفضل، این دوتا برادر هم از جهت نسبی و هم از جهت معنوی و عشق الهی اینها به هم دیگر علاقه فوق العاده داشتن، تا اونجا که وقتی میدید ابوالفضل یه تعدادی هی میرن جبهه کشته میشن برمیگردن، باز یه عده دیگه جای اونها میرن، هی میامد پیش برادر که آقا به من اذن بدید، و امام حسین راضی نمیشد، میفرمود که شما پرچمدار این لشکر من هستی، اگر بری لشکر من به هم میخوره، سپاه من به هم میخوره، لذا اجازه نمیداد. بعد حالا ببین چقدر ابوالفضل احترام میگذاشت برای برادرش. میگن هر وقت میخواست برادرش صدا رو بزنه نمیگفت یا اخی، میگفت یا سیدی، یا مولای، یا امامی. امام میدونست برادرش رو، اعتقاد به امامت داشت و اطاعت از ولی امر خود میکرد. فقط یه جا اونم در جای آخر آخر گفت اخی ادرک اخا، اون در اون لحظه آخر بود. خب حالا ابوالفضلی که در میان چهار پسر ام البنین مثل ماه میدرخشه، شما الان ببین، هم به این بزرگوار قمر العشیره میگن، هم قمر بنی هاش، قمر یعنی ماه بنی هاش، قمر العشیره یعنی ماه عشیره بنی هاش. خب چرا قمر میگفتن؟ برای اون درخشش و زیبایی و حسن و جمال و قد و قامت این بزرگوار. اذا رکب الفرس خط قدمانه الارض. خوب گوش کنید، تاریخ میگه وقتی عباس سوار اسب میشد پاش میخورد به زمین، اینقدر قد و قامت داشت آقا. خب با این خصوصیات، با این شجاعت، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحدم رؤوس سرهای دشمن درو میکرد. يحصد يعني حساد. اصلا گفتن علی اومده، علی اومده، و مثل گوسفندایی که از جلو گرد فرار کنه از جلو دستپای عباس فرار میکردن، این توی وقتی که خواست بره به طرف شرعی فراد اینجوری بود، ولی برگشتن دیگه میدونید که اصلا بنای جنگ کردن نداشت، بناش نبود، نمیخواست شمشیر بزنه، نمیخواست نیزه بزنه، تمام قم محمد ابوالفضل این که یه دونه مشک آب رو به خیمه تشنگان برسونه، این نظر حضرت بود. ولی اگر مثل اول بود که اینا نمیتونستن، اینا جرأت نمیکردن. قلب الیمین علی الشمال میگه همتون لشکر رو جلو میکرد و میرفت تو وسط لشکر. این شجاعت آقا قمر بنی هاشم بوده. میگن تو سن دوران حدود 12 سال 13 سال بوده که یک روز امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود، اصحابم دور آقا علی علیه السلام نشسته بودم. بعد فرمودن که عباس ما تشنه ایم، عباس برو پیش مادرت یه مقدار آب بیار. رفت خونه و ام البنین مادرش فاطمه بنت حزام کلابیه از بنی الکلاب بوده ایشون، شمر ابن دلجوشن ملعون هم که کلابیس از یه خانواده بودن. خب حالا اینجا تو هر خانواده گاهی اوقات خوب و بد هست دیگه، این بوده دیگه. خب حالا اینم یه داستانی داره که چطور شد علی مادر ابوالفضل گرفت، چطور شد. به عقیل گفت عقیل من میخوام با یه زنی ازدواج کنم که فردای کربلا فرزندانش برن کمک حسینه. بعد عقیل گفت که علیک بفاطمه بنت حزام، او پیشنهاد داد که با ام البنین فاطمه بنت حزام ازدواج کنی. حالا عباس به دستور پدر رفته خونه مادر، میگه مادر جان به من یه قدح آبی بده ببرم برای پدر، پدر در مسجد منتظر ماست. ام البنین قدح رو پر آب کرد گذاشت رو سر ابوالفضل. وقتی گذاشت این قدح رو سر ابوالفضل، خب میدین دیگه آب از این طرف از اون طرف میریزه. به همین طور اونم تو سن 10 سال 12 سال میگن سنش خیلی کم بوده، وقتی وارد مسجد میشه آقا امیرالمومنین اصحاب نشستن میبینن عباس وارد شد، این آبا راست و چپ همینطور داره میریزه آورده برای پدر. یه دفعه اشک مولا علی ریخته میشه، یادش میاد از واقعه کربلا. این رو نقل میکنن و درباره فضائل و مناقب این بزرگوار خیلی صحبت شده. شما اگر میخواهید بیشتر آگاه بشید وقتی میرید زیارت کربلا عتبه عباسیه، اونجا یه اتاقی هست، دفتری هست مال نزورات، مال اینا، و یه سیدی هست که این سیدی هر مدتی کرامتهایی که از حرم ابوالفضل صادر میشه هر مدت یک کرامتی هست. اینا همه خدمه ابوالفضل اینا جمع میکنن، سیدی میکنن، فیلمش میگیرن، ضبط میکنن، بعد زواری که میرن اونجا میرن میگیرن. حالا یکی از خصوصیات حرم این بزرگوار اینه که در بین عرب مشهوره. یکی سید محمد که سر راه سامر راست اونجا هفت فرسخی عرب اون منطقه، اگر یه مشکلی پیش بیاد و سر یه قضیه فرض کنید تو زمین کشاورزی یا سرقت اختلاسی مسئله پیش بیاد، میگن ما نمیریم شکایت کنیم دادگستری، بیا بریم تو حرم سید محمد فرزند امام هادی، اونجا شما این قسم رو بخور تمومه دیگه، اگر قسم خور دیگه ولش میکنن، چون معتقدن که اگر قسم دروغ خورد نشتش خواهد دید. حالا این راجع به سید محمد که معروفه تو منطقه سبع الدجیل و سامره اونجا معروفه. در کربلا هم میگن آقا ابوالفضل علیه السلام. اتفاق میفته که این عشائر عرب اگر یه اختلافی سر یه قضیه اینها پیش بیاد میرن به سر ابوالفضل قسم میخورن، میرن تو حرم دیگه ولش میکنه، میگه برو. حالا یه همچی مقامی داره آقا ابوالفضل. بعد نوشتن که از مدینه که کاروان امام حسین حرکت کردن به سوی مکه و اونجا چند ماه بودن و بعد آمدن طرف کربلا، تمام این مسیر آقا ابوالفضل بوده که زینب را سوار بر شتر یا اسب می کرده، سوار کجاوه می کرده. آقا ابوالفضل بوده به خاطر اون رشادت و شجاعت و قوت بازوی ابوالفضل. خب این مشهوره که در مسیر این کمک ها رو می کرده ابوالفضل. بعد در قضیه خندق که آقا دستور داد دور بر خیمه ها رو یه خندقی بکنن و آتشی بریزن، اینجا هم باز ابوالفضل بود. شب تاسوعا، شب عاشورا، ابوالفضل بود که تا صبح دور این خیمه ها میگشت و حراست میکرد این خیمه ها رو. یه همچه بزرگواری خب خیلی برای اهل بیت سخت بود فقدان این بزرگوار. اما حالا چجور بخواد اجازه بگیره از برادر؟ میگن آمد خدمت برادر گفت آقا این صدای این بچه ها توی این خیمه، اجازه بده برم یه مقدار آب بیارم. که آقا اجازه دادم. بعد که وارد شریعه آب میشه دست را لابلای آب میکنه و میاره تا لب دهن مبارکش که بنوشد. آب را تشنه بوده بلفظ، ولی آب رو آب میریزه. یا نفس من بعد الحسین هونی اتشربین بارد المعین، هذا حسین وارد المنون، وبعده لا كنت ان تكوني. مشک خشک را پر از آب کرد و سوار بر اسب شد به طرف خیمه، خیمه تشنگان. فكمن له حكيم بن الطفيل لعنه الله من وراء نخلة وقطع يمين العباس. حكيم ابن طفيل ملون از وجد درختی بر دست راست عباس، والله قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام الصادق اليقين نجل النبي الطالب اميني. امين توني که به طرف خیمه میره، آه ظالم دیگری از پشت درم دست چپ ابوالفضل. هنوز امید داره ابوالفضل، اما وقتی که تیر آمد و بر من حرمله ملون چند تیر پرتاب کرده، یه تیر به حنجر علی اصغر، یه تیر به قلب امام حسین، یه تیر هم به چشم آقا ابوالفضل. ظالم دیگری با عمود آهنی صدای بلفت بلند اخی اخی ادرک اخاه جاءه كالصقر المنقض وقف علي لأسفك مرجلي أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى وعز منامها هادي ذيك الفلك بما تشاكل ما را به غم تو مبتلا کرد کی دست تو راز تن جدا کرد عباس جان برادر من دادی به سکینه وعده آب او راز ره وفا تو دریا از روز عطش فتاده بیتا عباس جوان برادر من گفتم که در این جهان فانی شاید که تو بعد من بمانی برای چی؟ شاید که تو بعد من بمانی زینب به سوی وطن رسانی یا حسین یا حسین
صلی الله علیک یا مظلوم یا عطشان یا غریب کربلا